بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه 15 و 16 سوره مبارکه مائده فلسفه نزول کتاب خدا رو بیان میکنه. و توضیح میده که قرآن مجید برای شما چه سرمایه های عظیم پرمنفعتی رو به دست میده. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. این دو مسئله. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. این سه مسئله. و یخرجهم من الظلمات الى النور. این چهار مسئله. و یهدیهم الى صراط مستقیم. این پنج مسئله. یقینا این آیه از آیات بسیار مهم کتاب خداست و خیلی کامل و جامع جایگاه قرآن کریم رو در زندگی انسان روشن میکنه. در بخش اول میفرماید قد جاءکم من الله نورون. این کتابی که به سوی شما آمده نوره و از طرف پروردگار، از طرف خداوند این نور آمده. خب ما معمولا از نور چه استفاده ای میکنیم؟ برای هیچ کدام از ما مجهول نیست که شب اگر نور کنار ما نباشه، در اتاق ما، در خانه ما، در محل ما، در جای ما، با اینکه چشم داریم، اما آیا در اون تاریکی ما میتونیم اشیاء رو، رنگ‌ها رو، اجسام رو، تشخیص بدیم. ما یه فرشی روبرومونه، نشستیم، نور هم نیست، تاریکه. اگر به ما یه نفر تو همون تاریکی بگه روی رنگ آبی، روی رنگ قرمز، روی رنگ سپید، روی یه گل ریز، روی یه گل درشت انگوش بذار، ما سریع جواب میدیم تاریک، تشخیص نمیدیم. در این آیه شریفه معنی نور اینه که برای شما یک وسیله کامل جامع تشخیص دادن از جانب خداوند آمده. خواه اگه شما این نور رو نداشتید، حق و باطل رو چگونه میتونستید تشخیص بدید؟ چاه رو از راه چگونه میتوانستید تشخیص بدید؟ حلال و از حرام چگونه میتوانستید تشخیص بدید؟ خب وقتی که چیزی برای انسان مشخص نباشه، به سرگردانی، به حیرت، به زلالت زندگی خواهد کرد. این نوره که باید ما رو کمک بکنه خدا رو از بت تشخیص بدیم، بهشت رو از جهنم تشخیص بدیم، گناه رو از عمل صالح تشخیص بدیم. و جالب اینه که ما وقتی که تا آخر عمرمون کنار این نور زندگی کردیم، با این نور زندگی کردیم، با کمک این نور زندگی کردیم، بنابر فرموده پروردگار در سوره حدید، فردای قیامت هم وجودمون نور محض، این همون قرآنه که در دنیا خداوند فرمود از جانب خدا نور برای شما آمده و ما این نور رو قبول کردیم، پذیرفتیم، مؤمن به این نور شدیم و هماهنگ با این نور حرکت کردیم تو روشنایی و تونستیم با کمک این نور بد و خوب رو، حسنات و سیئات رو، راه و چاه رو تشخیص بدیم. با اینکه عقلم داشتیم اما عقل ما بدون قرآن مجید قدرت تشخیص فراگیر نداره، مثل چشم. ما با اینکه چشم داریم اما شب تاریک نیروی تشخیص نداریم. حالا هر کی هم به ما بگه آقا مگه کوری، چرا انگشتتو رو گل قرمز نمیذاری؟ میگیم آقا کور نیستیم، نور نیست که نمیتونیم تشخیص بدیم. این جوابو میدیم، کور نیستیم، نور نیست، یعنی چشم ما برای تشخیص دادن نور میخواد. وقتی چشم ما که به قول امیرالمومنین یه جفت پیهه نتونه بدون نور تشخیص بده، خود ما بدون نور الهی تو این دریای عمیق دنیا که لقمان به فرزندش فرمود در دنیا بحرون عمیق، تو این طوفانها، تو این فسادها، تو این مکتب سازیها، تو این دین سازیها، با عقلمون میتونیم تشخیص بدیم کدوم حق کدوم باطل؟ ما با چشممون تو تاریکی تشخیص نمیدیم. تو 60 سال 70 سال عمر با نبود نور قدرت تشخیص درست و از نادرست داریم، قدرت تشخیص حق از باطل رو داریم. ولی وقتی که با این نور هماهنگ بشیم و در جاده عمر 70-80-90 ساله ما این چراغ به ما کمک بکنه، قیامت تمام کارهایی که هماهنگ با قرآن کردیم، اخلاقی که هماهنگ با قرآن کنارش بودیم، میشه نور وجود خود ما. حالا آیه رو دقت کنید، چقدر آیه جالبیه و چقدر این آیه سوره حدید با آیه 15 سوره انعام رابطه مستقیم داره. اینجا میگه در دنیا قد جاءکم من الله نورون، اونجا به پیغمبر میگه یوم، قیامت روزیه که تر المؤمنین والمؤمنات، مؤمنین، مؤمن یعنی آدمی که حقایقو باور کرد، قرآن رو باور کرده، پیغمبر رو باور کرده، توحید رو باور کرده، حلال و حرام الهی رو باور کرده. مؤمنین یعنی مردان مؤمن، مؤمنات هم یعنی زنان مؤمن. حبیب من، قیامت روزی است که تو کاملا مشاهده میکنی مؤمنین رو و مؤمنات رو. چیشون رو مشاهده میکنی؟ هیکلشون رو، هیکل مؤمنین و مؤمنات رو که همه اهل محشر میبینن. ما مردم مؤمن و زنان مؤمن که قیامت غایب نیستیم، ما همه ما رو میبینن، از آدم ما رو میبینه تا روز قیامت. اما اونی که به پیغمبر میفرمد میبینی نورهم، نورشونه، که یس آنورهم بین عیدیهم، که این روشنایی قوی پیشا پیششونه، یعنی جلوی روشون، جلوی روشون این نور در حرکته، در حرکت. و بین عیدیهم و دست راستشون، تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم، ملائکه رحمت به اینها در میان این نوری که پیش روشونه و دست راستشونه، بشراکم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، تو این نوری که پیشا پیششونه بهشت و مجده میدن که دارن تو این نور بهشت رو میبینن، جنات رو میبینن، جنات تجری من تحت الانهار رو میبینن. ذالک هو الفوز العظیم، این نور رو، این باز بودن جاده و این تشخیص دادن بهشت و این مژده دادنشون به بهشت همه رستگاری عظیمه. این نور که مال پوست ما نیست، اگه مال پوست ما بود خواهم اینجا هم پوستمون نور میداد. ما پوست فسفوری که نداریم، نور نداره. مال پا و چشم و گوش و مومون نیست، اینا که در ظاهر نور نداره. این نوری که قرآن مجید میفرماید قیامت پیشا پیش زنان و مردان مؤمن در حرکت، همین نوریه که در سوره مائده آیه 15 میگه قد جاءکم من الله نور، که هر کی با این نور باشه این نور دائما باهاش هست، دم مردن باهاش هست، تو برزخ باهاش هست، هنگام بیرون آمدن از قبر باهاش هست، در قیامت باهاش هست، تو رفتن به بهشت همراهش هست. در بهشت هم که تجلی این نور یه تجلی اکمل و اتم این نور. یه مطلب در آیه 15 و 16 سوره مائده که عنایت فرمودید رشته این مطلب تا روز قیامت و تا بهشت کشیده شده. خیلی برای من جالبه، من روایات قرآن رو که بررسی می کردم، پیغمبر اکرم از قرآن مجید اینجور تعریف میکنن، تعبیر میکنن، حبلون ریسمانیست کشیده بین انسان و بین عالم غیب، ممدودون کشیده بین انسان و بین عالم غیب، یعنی مردمی که مثل شما در حد خودشون با قرآن سر و کار اعتقادی اخلاقی عملی دارن، این نور که قرآنه بین اونها و بین عالم غیب کشیده شده. قیامت الان نسبت به ما عالم غیبه، وقتی وارد قیامت میشیم این نور رو همراه خودمونو پیش روی خودمونو دست راست خودمون میبینیم. روایات مربوطه به قرآن در جلد دوم اصول کافی داره که در بهشت درجات مردان و زنان به اندازه ارتباطشون با قرآن کریمه، به اندازه عملشون با قرآن کریمه. به هر مقداری که در ارتباط با قرآنن بهشون میگن ارقا، درجه برو بالا، درجه برو بالا. این درجه همین آیاتیه که در دنیا عمل کردن، درجه به درجه به درجه که در دنیا کیفیت اون درجه و کمیت همین آیات قرآن کریمه. و کتاب مبین، مبین اسم فاعله، به معنای روشنگره، بانه در لغت عرب یعنی آشکار شد، یعنی ظاهر شد، ابانه یعنی پرده رو زد کنار و آشکار کرد. مبین اسم فاعل فعل بانه یبینوه، یا ابانه یبینو، مبین یعنی این کتاب برای شما توضیح دهنده است، آشکار کننده است، روشن کننده است. چیا رو روشن میکنه؟ اون چیزایی که شما از نظر فکری درش گیر دارین یا مبهمه براتون و یه مقدار باور کردنش براتون سخت، روشن میکنه، براتون روشن میکنه. خیلی چیزها رو قرآن مجید که مردم نمیدونستن در زمان نزولش روشن کرد برای مردم. اونایی هم که اهل انصاف بودن روشنگری های قرآن کریم رو خیلی خوب قبول می کردن و باور می کردن. مثلا یه چیزی که برای مردم زمان پیغمبر خیلی باور کردنش سخت بود، قرآن مجید اومد باور کردنش رو خیلی راحت کرد. خیلی اومد به مردم گفت اگر در زنده شدن مردگان شک دارید، تو زمستون زمین رو ببینید مرد است، درخت ها رو ببینید همه خوابند، گیاهان رو ببینید همه زردند، شاخهای گل رو ببینید همه پر خار و یه دونه قنچه و گل تو باغچه بهشون نیست. والارض المیتة احییناها فاخرجنا منها حبا فمنه یأکلون و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا من العیون فیها العیون. خب شما میگه بعد از گذشت زمستون اول بهار زمین رو ببینید، ببینید زنده میشه و همه اونایی که تو آغوششن از کنده های انگور، نخلای خورما، دانه های کاشته شده همه به حرکت میان. خب به همین شکل خدا مرده ها رو در قیامت زنده میکنه. خدایی که کره به این با عظمتی مرده رو در ابتدای بهار با وزیدن نسیم بهار زنده میکنه، کره‌ای که چند میلیارد تن وزنشه و سه ماه واقعا مرده، قرآن میگه زندهش میکنه. شما که 80-90 کیلو بیشتر نیستین، زنده کردنی شما که کاری نداره، وقتی میلیاردها تن وزن مرده رو زنده میکنه، 70-80 کیلو رم بلد زنده کنه. بلا بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، نه این که فقط زندتون میکنم، یعنی اون خاک گورو که یه ذره استخون توش نمونده، یه مو توش نمونده، یه ناخون توش نمونده، 20,000 سال این قبر اونجا افتاده، هیچ اثری از اون میت غیر مشت خاک نیست. من نه این که اون مشت خاک رو زنده میکنم، بدنتون رو بهتون برمیگردونم، تمام خطوط سر انگشتتونم برمیگردونم. اینجوری قرآن مجید مشکلات ذهنی رو آسان کرد، مبهمات رو پرده برداری کرد و روشن کرد. یا اونایی که در قدرت خدا یه مقدار گیر دارن، در قدرت پروردگار، یه مثل اومد تو قرآن زد که به نظر هیچگی نمی اومده. این مسئله جالبیه. تو شهر شما این مسئله بیشتر برای شما روشنه. حالا برای قدیمی ها که در قدرت خدا گیر داشتن که مگه میشه خدا این قدرت رو داشته باشه که مرده زنده کنه، اومد با یه مسئله خیلی ساده در آیه شریفه فرمود یک باغ، یعنی یه خاک، یه جور آب، همون چایی که تو باغ کندن، یه نور، یه هوا، چهار تا خاک، نور، هوا، آب. اما تو این باغ 100 هکتار گیلاس کاشتن، آلبالو کاشتن، زردالو کاشتن، قطره طلا کاشتن، سیب کاشتن، گلابی کاشتن، جاهای خالی هم که درخت نداره گرمک کاشتن، خربوزه کاشتن، هندونه کاشتن، تروبچه کاشتن، تره کاشتن، مرزه کاشتن. من از یه آب و یه خاک بیشینید ببینید چقدر موجودات متنوع میکشم بیر. چقدر؟ یه خاک یه آب، خیارو میبینید سبز سیره، تروبچه پنهان لای خاک که بیرونم نی خودشو نشون بده قرمزه قرمزه. خب این کارخونه یه رنگ تو خاک کجاست که تروبچه رو میفهمه قرمزش کنه، خیار رو میفهمه سبزش کنه، بادنجون رو میفهمه سیاش کنه، هندونه رو میفهمه قرمزش کنه، گرمک رو میفهمه زردش کنه، قطره طلا رو میفهمه شیرینش کنه، آلو رو میفهمه ترشش کنه، زردالو رو میفهمه مثل قندش کنه، انگور رو میفهمه مثل عسلش کنه. این قدرت نیست؟ اینو فکر نکردی که بفهمید پروردگار عالم علا کل شیئن قدیر، بر هر چیزی توانایی داره. نه حالا نمیخواید سراغ این باغ برین بشینین فکر کنین، رو کله خودتون فکر کنین، کاری نداره که. بالای کلتون موی سیاه، تو دهنتون دندون سفید برق میزنه، زبونتون و لبتون رنگش قرمزه، پوستتون سفیده، مردمه که چشمتون آبیه، ازرق رنگ سیاهه، کره چشمتون سفیده، گوشتون قزروفه، استخون نی، چون اگه استخون بود رو متکا تو خواب میغلطیدی تقبی میشکست. ولی هرچی میخوان کلتون رو این برون بر کن، گوشتون نمیشکنه. کی بوده که میدونسته چشم رو این رنگ کنه، گوش رو این رنگ کنه، گوش رو گزروفی کنه، دندون رو مثل سنگ سفت کنه، سفید کنه، لبتون رو قرمز کنه؟ کی بوده که تو این یه ذره کله یه چشمه بغل چشمتون وا کرده آب شور میده، یه چشمه تو گوشتون وا کرده آب تلخ میده، سه تا چشمه زیر زبونتون وا کرده آب شیرین میده؟ پس قدرت یعنی چی؟ اگه گیر داری در قدرت خدا، این قدرت، این قدرت چند سال تو چشم ما آب کار میکنه؟ چند سال؟ و ما وقتی تو رحم مادر بودیم خدا تو چشممون آب درست کرده تا روز مرگمون هم این آب تو چشممون هست. حالا من از شما میپرسم اگه آب رو بخوایم تو قابلمه به جوش بیاریم، از کی به طرف جوشیدن حرکت میکنه؟ از 50 درجه، 50 به بالا، 95 و 6، آب گلگل میکنه، بخار میشه، میره. یعنی آب قابلمه تموم میشه. کی آب یخ میزنه؟ در 0 درجه یخ میزنه. من یه بار با هواپیما داشتم میرفتم آذربایجان شوروی، خیلی هوا سرد بود، یعنی تهران سرد بود، و وقتی که هواپیما بلند شد آفتاب میخواست طلوع بکنه، ما آخر دریای خزر بودیم، من پشت بغل شیشه نشسته بودم، دیدم نزدیک باکو و یعنی روبرو، دست راست هواپیما، دست چپ هواپیما صدها کیلومتر مربع دریا یخ زد. یخ. آب کی یخ میزنه؟ در 0 درجه. شما گاهی تو تلویزیون میبینید میگه البرز 8 درجه زیر صفره، یعنی آب تو 0 درجه یخ زده. 70 سال هم از شما تو البرز 70 بار 3 ماه زمستون رو دیدید، برف، یخ بندون، گرمای تیر و مرداد و شهریور رو دیدید 43 44. آبو بذارید داغ میشه، یواش یواش بخار میشه. چیکار کرده خدا که در 80 سال آب چشم ما زیر 20 درجه سرما یخ نمیزنه؟ زیر 43، بالای 44 و 45 تو اهواز و خرمشهر بالای 52 درجه آب بخار نمیشه. اگه این قدرت نیست پس اسمش چیه؟ چیه؟ کی بوده که آب چشمو استثناء کرده، جدا کرده که در 0 درجه به پایین یخ نزنه، در 45 46 52 به بالا بخار نشه؟ خب این قدرته، این معنی کتاب مبین قرآن روشنگره. یعنی یه مسائلی که برای شما مبهمه، به فکرتون نمیاد حلش، تردید دارید، سوال دارید مگه میشه، قرآن براتون روشن میکنه. بله شدنی. چرا شدنی؟ اصل خود وجود قرآن خیلی مشکلات رو حل میکنه. مرحوم آیت الله العظما عراقی، من فکر میکنم یکی از علمایی بودن که خیلی من خدمتشون رسیدم زیاد تا آخر عمرش، از زمانی که طلبه جوان بودم میرفتم پیش ایشون تا آخر عمرش. ایشون میفرمیدن چون عراقی بود، میگفتن در منطقه سلطان آباد عراق یه روحانی بود به نام ملا محمد کبیر سلطان آبادی، که آیه عراقی میگودن من دیده بودم. این یه عالم خیلی برجسته‌ای بود، خیلی هم مورد احترام اون منطقه بود. ایشون کشاورزی داشت، چون اون ناحیه خیلی کشاورزی آبادی داره، کشاورزی داشت، گندما رسیده بود، خوش شده بود، تمام کشاورزان منطقه که زمیناشون به هم وصل بود گندما رو کوبیدن خرمن کردن، مثلا 50 تا کپه خرمن، یه کپه بزرگ خرمنم مال آخون ملا محمد کبیر سلطان آبادی بود، گو خونه نشسته بود. حالا به چه علتی؟ آقای عراقی میگفتن نمیدونم به چه علت، کسی بی احتیاطی کرده بوده اومده کنار یه درخت نشسته بوده، یه چوبی سوزونده بود چایی درست کنه، آتیشو خاموش نکرده بوده، بعد آتیشو انداخته بود تو خرمن اول، آتیش گرفت دومی سومی چهارمی دهمی بیستمی، یکی بودو بودو اومد گفت ملا محمد تمام خرمنا داره آتیش میگیره میسوزه، نزدیک خرمن تو هم هست. ایشون هم بدون اینکه بترس مضطرب بشه ناله بزنه بلند شد لباسشو پوشید. آیه عراقی میفرمان قرآنشو از تو تاخچه برداشت اومد سر خرمن و آتیش دیگه 2 متری خرمن آخون ملا محمد کبیر بود، قرآن رو دستش گرفت به آتیش گفت این خرمن خرج نون زن و بچه منه، چون من دستم تو جیب هیچکی نیست، هیچکی هم تقاضا نمی کنم، منم الان قرآن رو شفیع آوردم، حالا دیر رسیدم خرمنوی دیگه که سوخته کاری به این خرمن ما نداشته باشه، مش خرمنم بعدش بود. آیا عراقی می فرمودن آتیش به کل خاموش شد، یه دونه جرقم نداشت. بله اونی که مؤمن واقعیه و با قرآنه میتونه همون حرفی که خدا به آتیش ابراهیم زد یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم بنده منو نسوزون، خاله یه بنده خوبش هم قرآنو بر میداره میبره شفی قرار میده، به آتیش میگه خرمن منو نسوزون، تعجب نداره. اهل قرآن مشکلات دنیا و آخرت و زندگیشونو با قرآن کریم حل میکنن. خب چه شب دلگیر و غمگین و فوق العاده ایه. ما از تهران که در اومدیم تا ورودی شهر ماشین به هم وصل بود، بالاخره با توسل با ذکر من خودمو با 10 دقیقه تأخیر خدا لطف کرد تونستم برسونم که محروم از جلسه نباشم. خدایا تو از دل همه ما خبر داری که ما با همه وجود دلمون میخواست امشب کنار ذریح ابی عبدالله باشیم، ولی نه اجازه نمیدی ما خیلی قصه بخوریم چون نیستیم، برای اینکه ائمه ما فرمودن اگه نتونستین خودتونو به کربلا برسونین هر جا هستین سلام بدین به ابی عبده، میشین جزو زائران ابی عبده. حالا امشب بعد نماز اگر دوستانمون کسی هست شما هم بمونین زیارت اربعین رو بخونن بعد نماز عشا، میشیم جزو زائران ابی عبدالله. خیلی هم مفصلی. امام باقر هم اصرار داره اربعین این زیارت رو بخون. و اما از بین این 84 زن و بچه، من زبان حال دختر 13 ساله ابی عبدالله حضرت سکینه رو بخون. تو محمل نشسته، کاروان آروم آروم داره میاد. شمیمه جان فضای کوی بابم، مرا اندر مشام جان برای گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبر مهار ناغرای گدم نگه دار، که استقبال لیلا اکبر و به گوشم اما از گهواره گور صدای شیر خوره از غروبی حسین رای سبا برگو که از شام به سویت زینب غم پرورای، ولی ای ام دارم التماسی قبول خاطر زارت گرایم، که چون اندر سر قبر شهیدان تو را از گریه کام دل برایم، مکن دیگر در این صحرا تو منزل، هم دو سه روز یه گریه کردیم زود از این بیابان بریم، مکن دیگر در این صحرا تو منزل، که ترسم شمر دون با خنجر آی امم اینجا بود که شمر با خنجر روی سینه ابی عبدالله نشست، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم أيد قائدنا واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيراً.